الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه در این کریمه به بسیار از راه های نجات اشاره فرمود و همه اون راه ها را مطلوب داره، یکی از اونها مسئله شفاعت است، اما آیات دیگر شفاعت را تثبیت کرد، چون که روایات فراوان هم مسئله شفاعت را اثبات می‌کند. بحث درباره شفاعت همونطوری که مراد فرمودید در چند مقام بود. مقام اول این بود که شفاعت و ماهیه و روشن شد که شفاعت یعنی چی. مقام ثانی این است که آیا شفاعت هست یا نه. اونگاه مقام ثالث و رابع آن است که شافع کیست، مشفون له چیست، حدود شفاعت چیست و مانند که به تدریج رسید. عمده مسئله اثبات شفاعت است که آیا شفاعت حق است یا نه. اگر نفس شد دیگر نوبت به بحث های بعدی نمی رسد. اگر اثبات شد کما هو الحق که از شفاعت و فی الجمله حق لا ریب فیها، در حدودش بحث می شود که شافع کیست، مشفون له کیست، حدود شفاعت کیست، در چه زمینی شفاعت می شود به مانند. اونها که منکر مسئله شفاعت بودند، یعنی بعضی از عامه مخصوصا از ابن تیمیه به بعد که زمینه وهابیت را فراهم کرده بود، اونها خلاصه حرف اینا این است که شفاعت عقلا محال است و آیات هم دلالت ندارد بر شفاعت و روایات گرچه نسبت به شفاعت در جمله دلالت دارد، ولی چون دلیل عقلی بر خلافش اقامه شده است باید از این روایات صرف نظر کرد و چون شبهه عقلی در کار است و آیات هم همسان و هماهنگ نیستند جزء متشابهات است، باید که علمش را به اهلش واگذار کرد و روایات هم اونها که خصوصیت های زائد بر محتوای آیه را دارن که معتبر نیستن و اون چه که از روایت استفاده می شود بیش از اون مقدار نیست که از قرآن استفاده می شود و اون چم که از قرآن استفاده می شود بیش از متشابه بودن چیز دیگر نیست. شبهات عقلی اونها را ملاحظه فرمودید و رد شده است، یعنی یک شبهه عقلی نتوانست ارائه بدن، خیال کردن شفاعت مستلزم تغییر علم ازلی در حالی که یک همچه لازمی رو دربر ندارد. اما نحوه تفسیری اونها از مسئله شفاعت این است که گفتن آیاتی که مربوط به شفاعت است طایفه است. طایفه اولا شفاعت را بالقول المطلق نفی می کند. طایفه ثانیه منفعت شفاعت را نفی می کند. می فرماید به این که شفاعت به حال اینها نافع نیست. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنند که شفاعت نیست یا شفاعت سودی ندارد مگر به اذن خدا. مجموع آیاتی که در قرآن کریم ناظر به شفاعت است سه طایفه است. طایفه اولا نافی مطلق است که میگوید اصلا در قیامت شفاعت نیست. طایفه ثانیه آیه است که میگوید شفاعت به حال مجرمین نافع نیست، نمیگوید در قیامت شفاعت نیست، منفعت شفاعت را نفی میکنه. طایفه ثالثه آیاتی که اذن خدا را استثناء میکند، یعنی در قیامت شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بده. اما طایفه اولا که بالقول المطلق شفاعت را نفی میکند، نظیر آیه 254 سوره بقره که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا قلة ولا شفاعه، که به عنوان نفی حقیقت شفاعت در اون روز نفی شده است. اصلا اون روز نه روز بیع است، نه روز قله است، نه روز شفاعت. نمی شود با خرید و فروش مشکلی را حل کرد، نمی شود با قله و استمداد از خلیل اون حاجت را سد کرد و نه از راه‌های دیگری میتوان نجات پیدا کرد به نام شفاعت. طایفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت می‌کنند که شفاعت به حال اینها نافع نیست، مثل آیه 48 سوره مدثر که از 41 شروع می شود تا 48. 41 این است که از مجرمین وقتی سوال شده است که ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین و لم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. پس در این قصه منفعت شفاعت نفی شده است، یعنی شفاعت بار اینا نافع نیست. حایف ثالث آیات یعنی که اذن خدا را استثناء کردن، یعنی گفتن به این که شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بدهد. یکی آیه 255 سوره بقره است، یعنی اول آیه الکرسی که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه این که در موارد دیگر هم مسئله اذن مطرح است، مثل آیه سوم سوره یونس اذن خدا را استثناء میکنند، ما من شفیع الا من بعد اذنی، یا در سوره انبیا اذن خدای سبحان را استثناء میکنند، فرماید به این که اینها شفاعت نمی کنند مگر اینکه از کسی شفاعت کنند که او مرتضی باشد. آیه 28 سوره انبیاء این است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و لا یشفعون، یعنی ملائکه، الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون. طایفه اولا که نفی مطلق بود که لا شفاعت، طایفه ثانیه که نفی منفعت بود که فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اگر امیدی هست به این طایفه ثالثه است، قائلین به نفی شفاعت میگویند به این که از طایفه اولا و طایفه ثانیه که نمیتوان استفاده شد، فقط از طایفه ثالثه شما میتوانید استدلال کنید، بگویید به این که چون طایفه ثالثه مقید است به طایفه اولا مثلا مطلق، و جمع دلالی مقید و مطلق آن است که مطلق را تقیید کنید، زیرا در طایفه اولا دارد اصلا شفاعت نیست، در طایفه ثانیه دارد که شفاعت به حال مجرمی نافع نیست، در طایفه ثالثه دارد مگر اینکه خدا اذن بدهد، مگر کسی که مرتضای خدا باشد، دینش پسند خدا شده باشد به مانند آن. اگر بخواهید به وسیله طایفه ثالثه طایفه اولا و ثانیه را تقیید کنید، باید محتوای این طایفه ثالثه استثناء باشد نه تأکید نفی. اگر چنونچه محتوای طایفه ثالثه استثناء بود می شود مقید اون اطلاقا، ولی اگر محتوای طایفه ثالثه تأکید نفی بود نه استثناء، این نه تنها مقید اون اطلاقات نیست بلکه مؤکد اطلاقات طایفه اولا و ثانیه است. بیان زالش این است که یک وقتی شما می گویید جا انی القوم الا زیدن، این استثناء، یک وقت میگویید به این که هیچ کی نباید بیاد مگر این که من اجازه بدم، یعنی من در اینجا احدی را اجازه نخواهم داد، کسی نمیتواند بیاد، منم که به کسی اجازه نمیدم. این که گفتید مگر این که من بخوام، یعنی احدی حق ورود ندارد. یک وقت استثناء اخراج ما لولاه لدخل است، یک وقت استثناء تأکید معدای مستثمن هست، نظیر این که در سوره سبح اسم ربک الاعلی این چنین گفته شد. آیه 7 سوره اعلی این است که سنقره و چفلا تنسا الا ما شاء الله، این استثناء تأکید گذشته است نه تقطیع گذشته. این که فرمود ما قرآن را اقرا می کنیم، تو را قاری قرآن می کنیم، تو را خوانا می کنیم، تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد، یعنی هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که می خواهد تو قاری باشی، تو را اقرا می کند. این سنقره او چه فلا تنسا نفی نسیان است بالقول المطلق، این الا ما شاء الله که استثناست، این استثنا تأکید اون نفی است نه تقطیع اون نفی، نه هر جا خدا بخواد تو فراموش میکنی.
یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که خواستش این است که آیات الهی را حفظ بدیم و مردم بگی. خدا که نمیخواد احکام او را فراموش کنی. حتی نغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. چین الا ما شاء الله نظیر الا زیدن نیست که زید استثناء کند، که تبدیل بشود مجموع مستثنا منه و مستثنا به دو قضیه موجب و طالبه، بلکه این الا ما شاء الله تأکید محتوای مستثنا منه هست. یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواد تو حافظ و متذکر باشی نه ناسی. خدا که نمیخواد دین را به تو بسپارد و تو فراموش کنی. که دیگران ممکن است در اثر اشتغال به لح و لعب به نفوذ شیطان فراموش کنند. راه نفوذ شیطان هست که بگویند و ما انسانیه الا شیطان. راه نفوذ شیطنت هست که بسیاری از علوم و احکام را از یاد انسان عادی ببرد. اما تو انسانی نیستی که شیطان در تو راه داشته باشد، علل و عوامل دیگر در تو راه پیدا کنند، تو را ناسی کنند. هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواهد تو حافظ باشی، و اینکه خدا اقرار کرده است، خدایی که تلاش و کوششش این است که تو را قاری قرآن کند، که تو را ناسی نمی کند. دیگران هم که راه نفوذ ندارن. پس اگر خدا بفرماید سنقره او چه فلا تنسا، گرچه بالقول المطلق از این آیه استفاده می شود که رسول خدا مسئول از نسیان است، اما اگر بفرماید الا ما شاء الله، این مسئولیت پیغمبر از نسیان تأکید می شود. یعنی مثل آن که گفته بشود یقینا تو معصوم از نسیانی، البته معصوم از نسیانی. مثل آن است که این معنا را بار دیگر به جمله دیگر گفته باشد. پس استثناء گاهی برای تأکید اون مستثنا منه هست، نه برای اخراج فردی از او. این یک نمونه. نمونه دیگر در همون سوره مبارکه هود قرار دارد که وقتی جریان بهشتیان را مطرح می کند، می فرماید به این که آیه 108 سوره هود این چنین است که بهشتیان در بهشت مخلدند و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. بهشتیان برای ابد در بهشت مخلدن مگر اینکه خدا بخواد. این مگر اینکه خدا بخواد یک استثنایی است مؤکد مستثنا، یعنی هیچ راهی برای خروج بهشتیان از بهشت نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که خودش اینها را اسکان داد، دیگران که راه ندارن اینها را از بهشت بیرون ببرن. تنها کسی که میتواند بهشتیان را از بهشت بیرون کند خداست. خدا هم که وعده داد به قول وعده نمی کند، به خدا هم که خودش اسکان داد. پس اگر استثناء در این آیه است برای تأکید مستثنا منه است، مثل اینکه کسی مولای قاهر بگوید در این مسجد جا برای ناپاکان نیست مگر اینکه خودم بخوام. این مگر اینکه خودم بخوام یعنی اینکه هیچ راهی برای نفوذ ناپاکان نیست، احدی قدرت ندارد، من مقتدرم، منم چه راه نمیدم. پس اگر یک مولای مقتدر بگوید که احدی از ناپاکان در این مسجد راه ندارن مگر اینکه من بخوام، منم که جز ورود مطهرین احدی را نمی طلبم، این تأکید مستثنا هست نه تقطیع آن. پس خلاصه شبهه منکر شفاعت این است که آیات سه طایفه است. طایفه اولا که مطلق است، طایفه ثانیا در حکم مطلق است، طایفه ثالثه که احتمالا مقید اطلاقات باشد، این صلاحیت تقیید ندارد بلکه برای تأکید محتوای طایفه اولا و ثانیه. این خلاصه شد. جوابش آن است که طایفه اولا البته مطلق است، نظیر لا بیعه ولا خله که مطلق است. پس لا شفاعته بالقول المطلق در آیه 254 سوره بقره شفاعت نفی کرد. اما طائفه ثانیه در حکم طائفه اولا نیست، چون طائفه ثانیه یک وقت همین آیه محل بحث خود ما که لا یقبل منها شفاعه، این لا یقبل منها شفاعه یعنی شفاعت به حال او نافع نیست. این که میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، گرچه مثل طائفه اولا نیست که بگوید لا شفاعته، میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، اما به حال دیگران نافع هست یا نه اون را اثبات نمی‌کند. این یک لسانه که منفعت را نفی می‌کنه. یک لسان در همون سوره مدثر است، در سوره مدثر میگوید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، نمیگوید فما تنفعهم و شفاعت. لسان فما تنفعهم شفاعتون یا فما تنفعهم و شفاعت غیر از لسان فما تنفعهم شفاعت و شافعین معلوم شود شافعینی هستن. ادهی به فعلیت به شفاعت رسیده، بالفعل شافعن، جمعی هم هستن که اونا را شافعین می نامن، منتها شفاعت این شافعین به حال مجرمین معین نافع نیست. پس این طایفه ثانیه در حکم طایفه اولا نیست، نمی گوید لا تنفعهم شفاعتون، می گوید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، یعنی شافعینی هستند که این مجرمین مکذب قیامت از شفاعت اون شافعین استفاده نمی کنند. پس معلوم می شود فی الجمله شافعینی هست و فی الجمله شفاعتی. اگر محتوای آیه سوره مدثر این بود که اصلا شفاعت به حال اینا نافع نیست، یعنی اصلا شفاعت به حال کسی نافع نیست، خب اون را مانند این تعبیر می کرد که لا یقبل منها شفاعت یا لا تنفعها شفاعه که در بعضی لسانها بود. اما این که می فرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، مثل این است که بگوین کسی که منحرف از علوم الهی از درس مدرسین استفاده نمی کنن. می تعبیر عرفی، یعنی یه عده هستن تدریس می کنن، مدرس هستن، در معرض درس گفتن هستن، ولی کسی که منحرف است از محضر مدرسین استفاده نمی کند. این مدرسینی به تیل و اثبات می کند. سوره مدثر که می گوید فما تنفعهم شفاعت و شافعین غیر از آیات دیگری است که می گوید لا تقبل منها شفاعه یا لا تنفعها شفاعه یا لا یقبل منها شفاعه. پس این طایفه ثانیه یک ترپلی است بین طایفه اولا و طایفه ثالثه، یعنی از حجت طائفه اولا کاست. طائفه اولا فرمود لا شفاعت، این اصلا شفاعتی نیست. طائفه ثانیه میگوید شافعینی هست، شفاعتهای فراوانی هست، منتها این مجرمینی که مکذب قیامتند از شفاعت اونها استفاده نمی کنن. نه، این مربوط به قیامت است که ما سلککم فی صغر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن كذا ولم نكن كذا، این مربوط به قیامت است. بنابراین این طایفه ثانیه یک ترپلی است که طایفه اولا را به طایفه ثالثه وصل می‌کند. طایفه اولا میگوید لا شفاعت، طایفه ثانیه میگوید شافعینی هستند، منتها از شفاعت شافعین اون مکذبین قیامت که مجرمین خاصن استفاده نمی کنن. چون آیه 41 به بعد سوره مدثر از یک مجرمین خاص سخن می گوید، نه از هر گناهکاری، از مطلق مجرمین سخن به میون نمی آورد. ملاحظه می فرمایید وقتی که از مجرمین سوال شد که ما سلککم فی صغر قالوا لم نکن من المصلین، این از گناهان کبیر است، ولم نکن نطعم المسکین، اینم از گناهان کبیره است، و کنا نخوض مع الخائضین، اینم از گناهان کبیره است، و کنا نکذب بیوم الدین، این کفر است که اهم معاصی کبیره است. اون ترک صلاة، ترک اطعام، خوض با خائضین جز معاصی کبیره مصطلح است، اما تکذیب قیامت جز اهم کبائر است که کفر است. حتی اتان الیقین درباره این مجرمینی که مبتلا بودن به بسیاری از معاصی کبیره که اهمشون انکار قیامت بود یعنی کافر بودن، میفهمد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نه اینکه از هر مجرمی منفعت رو نفع بکنن که نسبت به هیچ مجرمی شفاعت نافع نیست. پس این خود آیه مربوط به کفار است اولا، و لسان فما تنفعهم شفاعت و شافعین میگوید عده‌ای هستند در قیامت شفاعت میکنن، منتها کفار از شفاعت شافعین طرفی نمیبندن. اونگاه زمینه میشود برای روشن شدن اینکه پس شافعین از کی شفاعت میکنن. اگر عده‌ای در قیامت هستند که شافعند، از کی شفاعت میکنن؟ اون را اون آیاتی که استثناء کرد، الا لمن ارتضا، الا من شهد بالحق، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون گونه از آیات مشخص میکنن. خب بیننا و بین الله اون دوتا آیه‌ای که یکی در سوره سبح ربک الاعلی بود، یکی در سوره هود، استثنایی بود که مؤکد محتوای مستثنا من هست، نه برای تفسیر. بین اون استثناء با این استثنایی که در سوره طه هست، در سوره مریم هست، در سوره انبیا هست، در بسیار از سور هست، میفرماید به این که شفاعت نافع نیست الا من شهد بالحق، یا الا لمن ارتضا، یا الا به اذنه، یا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این لسان، لسان الا ما شاء ربک، لسان الا ما شاء ربک میگوید هیچ کس قادر نیست مگر خدا. این لسانها یاد شده میگوید شفاعت نافع نیست مگر نسبت به انسانهایی که دینشون مرضی خدا، دینشون مرتضای خدا، اونا که شاهد بالحقه. گرچه بعضی از استثناها برای تأکید مستثنا من هست، نظیر اون دوتا آیه یاد شده، اما هرگز این استثناها لسانشون اون لسان نیست. حالا شما این استثناهای یاد شده را با استثنای سوره اعلا و سوره هود کنار هم بسنجید، ببینید که یک لسان است یا دو لسان. آخه مالان اموال که نفرمود، اونجا جنس است. اون لا ینفع مالان ولا بنون مثل لا تنفعها شفاعتون است، مثل لا یقبل منها شفاعتون است. نه، این که بنون اینا نیست، اونجا ابنی کسی برای کسی ابن نبود. نه، شافعین صفت است. در اون آیاتی که داشت لا تنفعها شفاعه یا لا یقبل منها شفاعه چیز استفاده نمی شد غیر از نفی منفعت. اما در سوره مدثر دارد فما تنفعهم شفاعت و شافعین، یعنی بالفعل کسی شافع هست، اون مربوط به قیامت هست. به حال ظرف تلبس در قیامت یه عده شافع بالفعل هست، پس عده هستن به نام شافعین از ملائکه و اولیای الهی و کفار از شفاعت این شافعین بهره نمیدارن. لسان لا تنفعها شفاعتون غیر از فما تنفعهم شفاعت و شافعین. حالا استثناها رو ملاحظه فرمایید، در سوره انبیاء آیه 28 این است که ولا یشفعون، یعنی ملائکه، الا لمن ارتضا. این الا لمن ارتضا برای تأکید نفی است یا یقیناً برای استثنای دخواستی. فرمود فرشتگان شفاعت نمی کنن مگر کسی که مرتضی باشد، دین او رو خدا پسند باشد، خودش مرتضی حق باشد، همونهای که رضی الله عنهم و رضو عنه، همونهای که دینشون مرضی خداست و خود مرتضی الهی هست. این لسان غیر از لسان الا ما شاء ربک. و همچنین در 109 سوره طه فرمود یومئذ لا تنفع الشفاعتو الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت نافع نیست مگر اینکه خدا اذن شفاعت بدهد، اذن بدهد و به سخن او رضا بدهد و او که معزون است و سخن او مرضی سخن بگوید. خب این لسان، لسان استثنایی، لسان اخراج افراد خاص نیست. اون لسان الا ما شاء ربک میگوید زمام کار فقط به دست خداست. این آیات میگوید خدای سبحان به یک عده اذن میدهد مگر کسی معزون حق باشد و مرضی حق باشد. و همچنین در سوره زخرف آیه 86 این است که ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق. بت‌هایی که اینها تکریم میکنن مالک شفاعت نیستن مگر کسی که شاهد بالحق باشد. خب این الا من شهد بالحق بازم تأکید نفی است یا بیان آن است یه عده مالک شفاعت هم به تملیک الهی. اگر در سوره هود به عنوان خلود این چنین آمده است که خالدین فیا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، در کنار همون الا ما شاء ربک جمله دیگری که بود عطا ان غیر مجزوز، این قرینه است که اون استثناء برای تأکید نفی است. یعنی عطیه ما جز و قطع ندارد، تموم شدنی نیست. اگر که اون چه از سوره هود استفاده می شود که این استثناء برای تأکید نفی است، به شهادت آن است که در همون آیه 108 سوره هود این چنین آمده خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطا ان غیر مجزوز. مجزوز یعنی مقطوع. این نشون میدهد که استثناء از خلود نیست. اگر خلود استثناء داشته باشد که عطا مجزوز است، مقطوع الاخر است، تمود عطا ما مقطوع الاخر نیست، قطعی ندارد. و این که گفتیم مگر این که ما بخواهیم، یعنی تنها راه نفی خلود خواست ماست، ما هم که بخششمون قطع شدنی نیست. این استثناء برای تأکید خلود است، این قرینه است. نظیر همون آیه سوره سبسنا به اعلا که به پیغمبر بفرمود هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر که ما بخواهیم، ما هم که خواستیم تو حافظ باشی، اقرا کردیم، تو رو قاری کردیم که احکام رو بگی. این استثناء البته به تأکید است. اما اون که در سوره زخرف آمده که لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق، اینم به تأکید نفی است. یعنی در هیچ جمله عربی ما نشون داریم که عرب اینجوری سخن بگوید برای تأکید نفی بفرماید به این که ما جانی القوم الا زیدن، اینم به تأکید نفی است. یعنی حتی زیدن نیامد، یا این برای استثناء فرمود هیچ کسی مالک شفاعت نیست الا من شهد بالحق. چه این که در سوره ونج آیه 26 این چه این است که و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. فرشتگان فراوانند در آسمان و شفاعت میکنن، اما خیلی ها از شفاعت اینا بهرمند نیستن. لا تغنی شفاعتهم شیئا، مگر اینکه خدا برای کسی که میخواد اذن بده. خب یعنی اگر اذن داد شفاعت اینا میشود نافع. بنابراین این که اذن خدا را استثناء میکند یعنی اثبات یک عده معزون شفاعت است. این برای نفی تأثیر شفاعت است، نه برای تأکید اون نفی مطلق. بله همین از اصول ادبیات از قرآن داریم. قبل از قرآن علوم ادبی رایج نبود، مدون نبود. الان متاسفانه که حوزه‌های علمی و به قصائد جاهلیت و طبع معلقه استدلال میکنن قرآن مهجور شده است. وگرنه قبل از قرآن علوم مدونی نبود، ادبیات ذوقی بود. اما قاعده آمده باشد این برکت قرآن آمد. خود ادبا هم معتقدن که امیرالمومنین سلام الله علیه اولین ادیب نامداری بود که قواعد ادبی تر کرده است. حالا این حوزه به روز سیاه کشید تا ما بخوایم یه شاهد ادبی بیاریم باید از شعر جاهلی استشهاد بکنیم، این برای که قرآن محجور بشود یا شده ولا معنا ندارد. ما با داشتن قرآن و نهج البلاغه خواستیم ادبیات شاهد بیاریم به طبع معلقه استشهاد کنیم. اونا نه وحی نه ادبیاتشون ادبیات مدونی بود. بعد از اسلام ادبیات مدون شد، نحو صرف مدون شد. ما الان ادبیات از قرآن داریم. گذشته از اون شواهد دیگر، همین دلیل قطعی که در کنار هم ذکر کرده الا ما شاء ربک، آدم وقتی میبیند که با غرایز انسان مطابق است، با شواهد عقلی مطابق است، با شواهد نقلی مطابق است، میفهمد گاهی هم استثناء برای یه تأکید خواهد آمد. اما آیه ای که احیانا در باره شفاعت بت ها آمده است که مربوط به دنیاست، اون را هم باز در سوره مبارکه سبع فرمود به این که کسی حق شفاعت ندارد مگر این که خدای سبحان اذن بدهد. همون آیه 23 سوره سبع بود که ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. در اون بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اگر کسی بخواهد راه پیدا کند در جهان خارج اثر کند، باید مالک یک ذره‌ای باشد، اما بالاستقلال او بالاشتراک او بالمظاهره. به قرآن کریم اون هر سعم را بالقول المطلق نفی کرد، فرمود به این که از این بت‌ها کاری ساخته نیست. لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر. که هر سه را بالقول المطلق نفی کرده است. این چهارمی که مسئله شفاعت شد او را در آیه بعد ذکر با استثناء که بحثش مبسوطا گذشت. یعنی آیه 22 این چنین است که قل الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینجا دیگه جای استثناء نیست. و ما لهم فیهما من شرک. اینجا هم جای استثناء نیست. یعنی غیر خدا نه یک ذره را به استقلال مالکن اولا، نه به اشتراک مالکن ثانیا. و ما له منهم من ظهیر، نه اینکه دستیار و ظهیر و پشتیبان خدایان ثالثا. هر سه را با قول مطلق نفی کرد. مونده امر چهارو که مسئله شفاعت است. شفاعت را در آیه بعد نفی مقید کرده است، نه نفی مطلق. همود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن. خب اگر این برای تأکید نفی مطلق باشد، خب اون سعم را هم کار میکرد. مگر در جهان کسی مالک ذره ایست بل استقلال او بل اشتراک یا دستیار و ظهیر خداست؟ اون سه را بالقول المطلق نفی کرده است، این چهارمی را نفی مقید کرده است، نفی مطلق. هست البته، ولی خدا باید اذن بدهد، به بت‌ها اذن میدهد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، و نسبت به این بت ها هم که هرگز اذنی نخواهند. و اساس این آیاتی که خطاب به بنی اسرائیل است، برای این که به اینها بگوید بین که شما میگوید ما بنی اسرائیل این فرزندان حضرت اسرائیل که یعقوب خدا سلام الله علیه هستیم و از این قرب نژادی خواستید سوء استفاده کنید، بگویید که لن تبسن النار الا ایام معدوده. این چنین نیست. قل اتخذتم من عند الله عهدا فلن یخلف الله وعده. اگر بخواهید شفاعت اون نصیب شما بشود، شفاعت را خدا اذن بدهد و هرگز درباره شما هم اذن نخواهد داد. این ناظر به همون بنی اسرائیل است که باز در همین سوره بقره آیه 80 بینا اشاره شده که گفتن لن تبسن النار الا ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا که فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. چون که همین معنا در سوره آل عمران به لسان دیگر آمده است که آیه 24 سوره آل عمران این است که بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. شما از کجا در قیامت از جهنم مسونید یا مشمول شفاعتی به نجات پیدا میکنید؟ باید خدا اذن بدهد و تا دین کسی مرتضا نباشد و خودش مرضی نباشد خدا اذن نمیده. بنابراین از نظر بحث تفسیری آیات سه طایفه هم، طایفه اولا گرچه نفی مطلق است، طایفه ثانیه اثبات فی الجمله است و سرپلی است که طایفه اولا را به طایفه ثالثه نزدیک کند و طایفه ثالثه به خوبی مقید طایفه اولا است. قبل از اینکه البته به روایات برسیم، چون درباره روایات این چنین سخن نیست، روایات اسره و ازهر این آیات است. ای وعده است، خدای سبحان که وعده میده. بله وعده داد، مگر این که الا من شهد بالحق لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ای کسی این دلال در دنیا عهد عقد بکند، این وعده است، خداش اذن میدهد. فبو لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اتخاذ عهد که در قیامت نیست، در دنیا است. فبو هر کس بخواهد، حالا یا این استثناء از شافعه است یا استثناء از مشهوله، فبو اگر کسی یه عهدی با خدا در دنیا تملک کرد، از خدا عهدی گرفت، به خدا عهدی سپرد، مالک شفاعت است. یا حق دارد مشمول له بشود یا حق دارد شافع بشود و خدای سبحان مستحیل است صلح وعده بکند. نه مثل بهشت، کسی بهشت نمی رود مگر اینکه ایمان بیاورد. شبه دیگری که مربوط به نفی شفاعت است به زمین ها این است که اصل شفاعت به این معناست که انبیا و اولیای الهی شفعای الهی هستند، وسایط فیض هستند، احکام و وحی را از خدای سبحان دریافت بکنند، به مردم میرسانند و مردم با فراگیری احکام و قوانین الهی عمل میکنند، ایمان میآورند و به بهشت میروند. پس اگر کسی در قیامت بهشت رفت به برکت وساطت انبیا و اولیا است. این معنای شفاعت است. روی این سخن برمیگردد که شفاعت دفع العقاب است نه رفع العقاب. اینها کاری میکنن که مردم به جهنم نروند، کاری میکنن که مردم گناه نکنن، دین میآورن، احکام میآورن، ایمان میآورن، توبه میآورن، به مردم میآموزانن، مردم مؤمن میشوند، به برکت ایمان اینها در قیامت به بهشت میروند. این معنی شفاعت. این توهم که شفاعت روش به دفع العقاب برمیگردد نه رفع العقاب، غافل از این که این معنا گرچه در تحت پوشش مطلق وساطت و وساطت خیر و شفاعت خیر و امثال ذلک مندرج است، اما شفاعتی که معنای معهود دارد دفع است یا رفع. اون که زمینه عقاب بر او فراهم شده است، اون واسطی که عند الله وجیه است و مقرب است، وساطت میکند تا مشکلش حل بشود. توبه که شفاعتش بهترین شفاعت هاست، این توبه برای دفع العقاب است یا رفع استحقاق موجود؟ نه، اون که ما عرض میکردیم این باید که شخص در دنیا مسلمان است و موحد است، زمینه استحقاق را فراهم کرد، در قیامت برابر این زمینه کار میشود، نه اینکه شخص در قیامت زمینه فراهم کند. اونجا که نجایت ایمان است، اینجا به توبه است. نه، این شخص که در دنیا مسلمان شد همین مسلمانیست معصیتکار که عقاب برای او مقرر است، اما موحد است و مسلمان، دینش مرتضای خدا، شهد بالحق. این شخص اگر بی توبه بمیرد، چون مسلمان است و موحد است و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت هست، زمینه را در دنیا فراهم کرده است و در قیامت برابر این زمینه فیض میبرد. قیامت دار عمل نیست که اون روز توبه کند یا اسلام بیاورد و با اسلام قیامت یا توبه قیامت زمینه فراهم کند. اما اینها میخوان بگویند به این که هر کس هر چه به همراه دارد اینجا باید ببرد، اونجا هیچ کاری نمیشود، یعنی اونجا رفع عقاب اصلا نیست. اگر خالص بود مرد اهل بهشت است، اگر معصیت کار بود اهل جهنم است و بینشون اختلاف است که آیا مخلد است یا غیر مخلد. در این که مسلمان فاسق باید بسوزد، این را میگوین هیچ ریبی در اون نیست چون بی توبه مرد. اما لا مخلد است یا غیر مخلد، بین افراطیون و غیر افراطیون این اختلاف است. هیچ ممکن نیست یک شیعه معصیت کار از عذاب برهد. چرا؟ چون توبه نکرده مرد. اما امامیه و محققین اهل سنت هم میپذیرند که به وسیله شفاعت اولیای الهی بعض از معاصی کبیره بخشوده میشود. بنابراین این چه نیست که شفاعت یعنی دفع العقاب، بلکه رفع عقاب هم هست. و آیه سوره نساء هم رفع عقاب را وعده داد، فرمود به این که خدای سبحان شرک نمی آمرزد، ما دون شرک را لمن یشا می آمرزد. خب یکی از این من یشاها همین هم که به وسیله اولیای الهی، به وسیله فرشتگان شفاعت محقق بشود و اینها آمرزیده بشود. شفاعتی که ما بیاد داریم مصداق روشنش همون رفع العقاب است نه دفع العقاب. یعنی اگر کسی کار بدی کرد که استحقاق کیفر دارد، اولیای الهی چه وجیه عند الله و مقربن مجرای فیضن، کاری میکنن که حذف خدا، شفع عدل خدا بشود، مسکنت عب، شفع زن به عب بشود و خود را هم در کنار عبد یک جا ببرن و عبد را هم به همراه خود به محکمه حق ببرن، شفیع عبد می شوند که عبد به تنهایی در محکمه نرود بلکه با شفیع برود، جفت بشوند تا خدای سبحان با این عبد مذنب روی فضل احسان رفتار کند نه روی عبد. این معنی شفاعت است. اونگاه اگر این گونه از جنبنده های آیات خوب روشن شد، کجای این آیات متشابه بود که ما فوراً بگیم این آیات متشابه است، علمش رو به اهلش رد میکنیم و زیر شفاعت آب ببندیم؟ اینجوری تفسیر نوشتن المدار را مراجع فرمودی که حالا اینا متشابه هست. چیش متشابه هست؟ اصولا متشابه را باید به محکمات که ام کتاب است برگرد و محکم کرد. کار یک مفسر این است که کودک را به مادرش بسپرد. مگر قرآن آمد که یک سلسله آیات متشابه غیر قابل تفسیر به ما ارائه بدهد؟ فقط یک بخشش قابل تفسیر است؟ فرمود یک بخشش قابل تفسیر است، یک بخشش قابل تفسیر نیست؟ یا فرمود بکوشید رنج ببرید، کودک‌ها را بشناسید، کودک‌ها را به مادرشون بدید تا تغذیه کند؟ فرمود محکمات ام کتاب است. شما این بچه‌های نوزاد که نمیتونن راه برن، این رو به مادر بدید، مادر رو تغذیه میکنه، قدرت راه رفتن بهش میده، این راه میره. آیات متشابه را شما اگه به محکمات برگردوندید که متشابه نیست. چرا محکمات ام کتاب است؟ کار مادر چیه؟ کار اصل چیه؟ جز آن است که کودک رو تغذیه میکنه، جز آن است که کودک رو در آغوش میگیره حفظ میکنه، جز آن است که او رو پا به پا راه میبره تا راه رفتن رو یاد بگیره. کار ام کتاب این است. کار اون بخش محکمات این است که متشابهات را از تشابه در بیاورد. وقتی متشابهات به دامن محکمات ارجاع شد، محکمات سایه افکن متشابهات شد، سراسر قرآن می شود محکم. لذا خدای سبحانه ما کتابون احکمت آیاتهو، ما متشابه در قرآن نداریم. آیه که معنا نداشته باشه، فقط تلاوتش مونده باشه، چیزی قابل برداشت نداشته در قرآن نیست. اگر ما این کودکان را به مادرانش سپردیم،